بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره مبارکه مزمل آیه 20 که نسبت به آیات قبلی خیلی هم مفصله، همونطوری که قبلا اشاره کردیم گفته شده که یک سال بعد از آیات قبلی، برخی گفتن 10 سال نازل شده، که مشهور همونطوری که قبلا عرض کردم این است که آیه 20 هم مثل آیات قبلی، 19 آیه قبلی، جز آیات مکیه. البته اون 19 تا خیلی اوائل بعثت نازل شده که گفتیم سوره دوم یا سومی است که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، ولی این آیه با فاصله حالا 1 سال یا 10 سال ولی در مکه. علامه طباطبایی رضوان الله علیه همونطوری که قبلا عرض کردم میگه در این آیه مطالبی هست که اینا در مدینه بوده، بنابراین این آیه اصلا مکی نیست، این آیه کلن مدنیه، این نظر علامه. اما آیه، خب قسمت اول آیه رو خوندیم قبلا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، پروردگار تو میداند که تو کمتر از 2/3 شب بیدار هستی، و نصفه و ثلثه که عرض کردیم مشهور نسبه، بعضی ها به جر خوندن، اونایی که به جر خوندن عطف گرفتن به ثلثه اللیل، یعنی ادنا من ثلثه اللیل، ادنا من نصفه و ادنا من ثلثه، ولی اونایی که به نصب خوندن عطف گرفتن به ادنا، یعنی تقوم و ادنا من ثلثه اللیل، تقوم و نصفه و ثلثه، که این مشهوره. خدا می فرماد من خدا پروردگار تو می داند که تو کمتر از 2/3 شب می ایستی، یعنی بلند میشی برای عبادت، نصفش بلند میشی یا 1/3، و طائفتون من الذین معک، این انکه و طائفتون، تو با یه جماعتی از اونایی که با تو هن، یعنی با تو هن در ایمان، یعنی مؤمنین محکمی هستن، اونا هم کمتر از 2/3 بیدار میشن، نصفش یا 1/3 بیدار. بعد خدا میفرماد والله یقدر اللیل و النهار، خدا شب و روز رو تقدیر میکنه، حساب شب و روز دستشه، علم ان لن تحصوه، میداند که شما هرگز نمیتونید دقیقاً بفهمید، نه همه، لااقل بعضیاتون. عرض کردم علامه میگه این جمله معناش این نیست که هیچ کس نمیتونه، معناش اینه که بعضی از شما نمیتونید، به این اعتبار شما نمیتونید، نمیتونید محاسبه کنید که شب دقیقاً چقدره، 2/3 چقدره، 1/3 چقدره، نصفش چقدره. فتاب علیکم، گفتیم توبه خدا یعنی رحمت خاص، توبه بشر یعنی برگشتن به سمت خدا. فتاب علیکم، خدا توبه کرد، علیکم یعنی به شما نعمت خاص داد. فقرأوا ما تیسر من القرآن، هر قد میتونید قرآن بخوانید. عرض کردم علامه در اون جایی که رتل القرآن ترتیلا داره اصرار داره که این مقصود نمازه، مقصود قرآن در نمازه، ولی من همونجا عرض کردم به نظرم این فرمایش خیلی دقیق نیست. حالا این آیه توش نشانه هایی هست که مقصود این نیست، فقر او ما تیسر من القرآن، یعنی به اندازه که میتونید قرآن بخونید، حالا اعم از این که در نماز باشه یا خارج از نماز، هر دو رو میگید. علمه یعنی خدا، ان سیکون منکم مرضا، خدا میدونه بعضی از شما مریض میشی، نمیتونید شب بلند شید برای عبادت. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، و یه دسته از شما در زمین مسافرت میکنید. یضربون فی الارض یعنی سفر میکنید، این سمون یبتغون فضل من فضل الله، طالب فضل خدایید، یعنی دنبال روزی برای کسب درآمد و کارتون سفر میکنید. خب چون سفر میکنید خسته میشی دیگه، نمیتونید شب مثلا اینقدر بلند شید. پس فقر او ما تیسر من القرآن، هر قد میتونه. این یکی از نشانه هایی که جناب علامه میگه، معلومه این آیه مربوط به مدینه است نه مکه، این آیه است، این تکه آیه است. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، ایشون میگه اصلا در دوره مکه یقاتلون فی سبیل الله نبوده و اصلا با فضای مکه طرح این موضوع هم مناسبت نداشته، چون پیغمبر در اونجا قدرتی نداشته که حالا بیاد طرح کنه یه عده‌ای در راه خدا جهاد میکنن. اونا هم عربام که دنبال این بودن یکی یه هرکه حرفا بزنه زود حمله کنن با شمشیر و اینا، پیغمبر اونجا فضایی نداشته که بخواد مقاتله مطرح کنه. بله در مدینه که رفت یه قدرتی تشکیل داد، یه حکومتی تشکیل داد اونجا. چرا حالا بین الهلالین بگم، یک شخصی هست که شون به یه معنای اولین کسی است که در تاریخ اسلام فکر سکولار رو مطرح میکنه، جدایی دین از سیاست. چون از نظر همه مذاهب اسلامی دین و سیاست از هم جدا نبوده، همه مذاهب اسلامی معتقد بودن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه خلافتی تشکیل داد، بعد از اونم یک حکومتی، یعنی حالا تعبیر دقیق تر یه حکومتی تشکیل داد، بعد از اونم جانشینان پیغمبر اون حکومت رو، خلیفه هم که میگفتن یعنی جانشین، اصلا جانشین یعنی جانشین پیغمبر. حالا ما معتقدیم جانشین بلافصل پیغمبر علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، اهل سنت میگن نه، اون اولی و دومی و سومی چهارمی نوبت میرسه به علی ابن ابی طالب. ولی خب همه قبول دارن که اونی که اونجا مینشینه جانشین پیغمبر، اون منصب مال پیغمبر بوده اول، بعد این آدم حالا متصدی شد. بله اونجا تو اون کتاب اگر اشتباه نکنم مصادر الحکم فی الاسلام، اگر اشتباه نکنم اسمش الان یادم رفت، که ایشون یه تحصیل کرده الازهر حدود 150 سال قبل، بعد وزیر مختار مصر میشه در انگلستان. حالا واقعا نظر خودش بوده یا انگلیسی ها تشویقش کردن اینشو دیگه ما نمیدونیم. ایشون یه کتابی مینویسه در باب مبانی حکومت اسلامی، بعد اونجا میاد میگه پیغمبر در مدینه یا اصلا حکومتی تشکیل نداده برخلاف همه، یا اگرم تشکیل داده ربطی به دین نداشته. پیغمبر دیده خب یه عده هستن قائل میپذیرنش به عنوان حاکم، بخوا یه حکومتی هم ما تشکیل میدیم، نه اینکه وظیفه دینیش بود. که این اولین در واقع جای پای سکولاریسم تو اسلامه. من تو کتاب ولایت فقیه و ولایت و دیانت، به خصوص تو کتاب ولایت و دیانت، تو قسمت اولش اینو توضیح دادم که سکولاریسم در اسلام یه فرزند نامشروعیه، که اولین جا پاش تو همین کتاب و توی توسط این آدمه، که این آدم به خاطر تر همین موضوع توسط الازهر تکفیر میشه. یعنی اینا میگن خلاف ضروری اسلام تو حرف زدی، تو کافری، تکفیر میشه. اما خب بعدش یه عده از علما باز دوباره در حمایت از این آدم کتاب نوشتن و این کار نداریم. به هر حال پیغمبر از نظر همه مذاهب در مدینه حکومت تشکیل داد، اون موقع قدرت پیدا کرد، جنگ ها داشت، درگیری ها داشت. اون موقع یقاتلون فی سبیل الله، علامه میگه اما در زمان مکه پیغمبر نه عده و عده‌ای داشت که یقاتلون فی سبیل الله، و و نه اصلا فضای مکه اجازه طرح حتی یه همچه حرفی رو میداد که اونا فکر کنن که حالا یه روزی ممکنه پیغمبر دار و دسته‌ای درست کنه، حکومتی تشکیل بده، لشکری درست کنه. اگه اونا این احتمالات رو میدادن اصلا پیغمبر همونجا تو مکه نابود میکردن. پیغمبر الان چند نفرم دورش جمع شدن اینا چیزی نیستن، تا اینکه پیغمبر خارج شد رفت سمت مدینه. و اینکه ما هجرت پیغمبر رو مبدا تاریخ اسلام میدونیم به خاطر اینکه در واقع با اینکه 13 سال قبلش پیغمبر تو مکه بود، ولی رشد اسلام از هجرت آغاز شد. با اینکه یه عده قبل از هجرت پیغمبر میدونید که یک عده‌ای به حبشه هجرت کرده بودن، بعضی هم شاید جاهای دیگه مثل یمن و اینا رفته بودن، بعضی از مسلمان ها که تحت فشار بودن تو حجاز، ولی هجرت پیغمبر به مدینه و تشکیل مدینه النبی، اصلا شهر پیغمبر، مدنیت پیغمبر، تمدن پیغمبر در مدینه شکل گرفت، اون منشأ گسترش اسلام و شکوفایی اسلام شد. به همین دلیل ما تاریخمون رو نذاشتیم مبعث پیغمبر. تاریخ در اسلام مبعث پیغمبر نیست، هجرت پیغمبره. به هر حال علامه میفرمان آخرون یقاتلون فی سبیل الله، مثلا ادبیات مکه نیست. عرض کردم این خلاف همه است، همه گفتن این سوره کلن مکیه، اما ایشون میگه نه، میگه این آیه نمیتونه مکی باشه، این اصلا خلاف ادبیات مکی. این یه مطلب. بعد قرآن دوباره اینجا اون مضمونی که قبلا بود اشاره میکنه، فرمود فقر او ما تیسر من القرآن. بعد از اینکه این مطالب رو فرمود که میدونیم بعضیاتون مریض میشید، بعضیاتون میرید دنبال کسب مثلا روزی، خسته میشید، بعضیاتون دارید مبارزه میکنید، نمیتونید شب بیدار بمونید برای عبادت، فقر او ما تیسر منه، یعنی من القرآن. اینجاست که اون نشانه ای که من میگم علامه درست نمیگه اینه. ببینید فرمود فقر او ما تیسر من القرآن و اقیم الصلاة. اقیم الصلاة رو جدا کرد. پس اون امر به قرآن با امر به نماز دوتاست. این نیست که مقصود از اقرأو همون نماز باشه که علامه ای اصرار داره که رتل القرآن هم یعنی قرآن نماز بخون. فقر او ما تیسر یعنی نماز، نمیم نماز نیست. خودش هم اینجا به نظرم علامه یک کمی عقب نشینی کرده، یعنی اون اصراری رو که در رتل القرآن داره اینجا نداره. اقیم الصلاة. بعد باز یکی از نشانه هایی که علامه ذکر میکنه میگه این آیه آیه مکی نیست، آت و زکات. ایشون میگه اصلا زکات در مدینه آمد حکمش، اونو در زمان مکه ایتون زکات مطرح نبود. زکات مد بعد از مدینه. چرا؟ چون در واقع ببینید حکومت بعد از مدینه شکل گرفت و زکات شما میدونید که مصدر اصلی درآمد حکومت اسلامیه. زکات اینه، حاکم اسلامی اصلی ترین منبع درآمدش زکات، که در واقع بخشی از دارایی های مردم رو میگیره. که حالا تو بحث زکات ما معتقد هستیم که هم اون چیزایی که بهش زکات تعلق میگیره، که مثلا گفتن غلات اربعه، انعام ثلاثه و نقدین، که نه چیزه، اینا کالاهای استراتژیک اون زمان بوده بهش زکات تعلق گرفته. امروز به کالاهای امروز زکات تعلق میگیره. نقدینم طلا و نقره است، بله، ولی اون پول بوده اون زمان، نه به عنوان طلا و نقره. الان به پول، که خدا حفظ کنه دوست عزیز و بزرگوار من حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی حفظه الله که در مشهد هستن، از شاگردان حضرت امام رضوان الله علیه و شاگردان مرحوم آقای خویی، ایشون یه کتابی داره، رساله‌ای داره در اثبات تعلق زکات به پول. و اون فرمایشات که بحثی کرده ایشون به نظرم بحث بسیار قوی و زیبایی، حتما مراجعه کن، که زکات اختصاص نداره به اون نه موردی که در مثلا روایات وارد شده. اون قال کی مثلا الان چشمش مثلا الان یه چیز مهمی نیست تو زندگی امروز ما، ولی گندم مثلا هنوز یکی از کالاهای استراتژیک میدونید الان هم هست، ولی مثلا کشمش جز اینا نیست. خب یه چیزایی اون زمان تو اون فرهنگ بوده ولی الان نیست. به هر حال حضرت علامه میفرمان آت و زکات مال مکه نیست که، زکات نبوده تو مکه، این مال مدینه است. بعد میگه این حرفی که بعضیا زدن گفتن اصل زکات تو مکه مطرح شده تو مدینه گرفتن، ایشون میگه اینا من در آوردی، میگه این من در آوردی. ادله ای که ما داریم همش میگه زکات تو مکه. و عرض کردم اصلا زکات در مدینه معنادار میشه چون حکومت اونجا تشکیل شد، اونجا حکومتی نبوده در مکه. و اقرض الله قرضا حسنا، خدا میفرماد شما اونچه میتوانید قرآن بخوانید، نماز قامه کنید، زکات بدید، خدا قرض حسنه بدید، همون مفهوم قرض حسنه که در روایات و آیات هست. بعد حالا دنباله آیه من این اقرض الله قرضا حسنا باز یه توضیحی دارم، این بماند برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.